بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات فلا ریب فی وهنها بما یظهر من اکثر المتأخرین. بحث ما در انتفاع از متنجسات. اصل حرمت الانتفاست الا ما خرج فی الدلیل، یا اصل حلیت الانتفاست الا ما خرج فی الدلیل. مرحوم شیخ فرمود ما دو تا دلیل داریم، اصالت الجواز و قاعده انتفا به ما فی الارض. این دو تا دلیل یدل بر این که اصل جوازه، اصل حلیته، مگر نص بیاد مانع بشه. این دو دلیل رو نمیتونیم کنار بذاریم مگر ادله بیاد حاکم بشه بر این دو دلیل، حکومت کنه بر این دو دلیل. البته حکومت نه به معنای فقط اصطلاحی، مخصصم یه نوع حکومت اینجا مرادش میتونه باشه، یعنی یه نحوه تقدمی بر این دو تا دلیل داشته باشه. حکومت اینجا یعنی نحوه، یه نحوه تقدم، چه به شکل مخصص، چه به شکل حاکم، چه به هر اشکال دیگری بیاد این دو تا دلیل رو کنار بزنه. نداریم مگر اونایی که ادعا شده، اجماعات یعنی اجماع داریم بر حرمت الانتفاع بالمتنجس، آیات قرآن داریم که از متنجس دوری کنید، اخبار، همه اینها رو جواب دادیم. نه آیات دلالت میکنن بر حرمت الانتفاع، نه اخبار و نه اجماعات. الان یه مرتبه میایم پایین در، میگیم اگر اجماعات دلالت کنند، سه چهار نفر از بزرگان شیعه مثل شیخ طوسی در خلاف، مثل سید مرتضی در انتصار، مثل ابن زهره، سید ابن زهره در قنیه، اگر از کلمات اینها اجماع بفهمیم، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اجماع متعلقش چیز دیگری است، اما لو سلمنا اجماع متعلقش همین انتفاعات از متنجس باشه. خب این اجماع موهونه، این اجماع قابل اعتبار نیست، بی ارزشه. چرا؟ چون متأخرین اکثرشون قائلن به این که فقط حرمت انتفاع از متنجس محصوره، محدود به خوردنی ها در خوردن و نوشیدن و چیزایی که طهارت شرطه در اونهاست، سایر انتفاعات هیچ اشکالی ندارد. پس این اجماع بی اعتباره، این اجماع حجیت نداره ولو هم باشه، به خاطر اکثریت متأخرینی که داری. بعد شیخ شروع میکنه به کلمات متأخرین، یکی یکی از اینها مثالهایی میاره. ببینید از این کلمات فقها میفهمیم که ایشون انتفاع از متنجس رو حلال میدونه، فقط در یه محدوده محدودی، خوردن چون نجس خوری حرامه، نوشیدن، یا مثلا اگر آب نجس باشه استفاده در چیزهایی که طهارت شرطه، مثلا وضو گرفتن، غسل کردن، اینها رو حرام میدونه، سایر انتفاعات رو بر اساس اصالت و جواز میدونند، اونی که ما عرض کردیم با اون دوتا دلیل. پس امروز درس ما بررسی کلمات فقهای متأخرینه. متأخرین به از علامه و محقق حلی به بعد رو میگن متأخرین، که این بزرگواران قائل به حلیت الانتفاع بالمتنجسن الا ما خرج به دلیل. امروز عبارت خانیه، زیادم سخت نیست، فقط یه نکته هم اشاره کنم. این عبارت فقها رو دیدن، با کلمات فقها آشنا شدن، متون فکری رو خوندن، سبب میشه انسان اولا اصطلاحات فکری رو خوب یاد بگیره، چون کتب فکری مثل کتب شعر و ادبیات و داستان نیست که تنوع عبارتی داشته باشه، عبارت‌های کلمات فقها نزدیک به همن، به همین خاطر یه نحو تسلطی بر اصطلاحات فکری پیدا میکنه. این یک. این ادعا و نسبت فتاوا را هم میتونه از این در بیابه، واقعا این فتوا به ایشون که به فلان فقیه نسبت دادن از کلماتش در میاد یا نه، تحقیق به معنای اصلی میشه. شهرت واقعا درسته یا نه بررسی میکنه، میبینه نه برعکسه. اجماع واقعا درسته یا نه، با بررسی کلمات فقها از مستقیم از کتابهای خودشون این برکات و ثمرات رو داره. میفرماید ثم لا تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات، سپس به فرض ما تسلیم بشیم این ادعای این بزرگواران، یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره رو که ادعای اجماع کردن، تسلیم بشیم بر این که ادعای اجماع درسته. ما گفتیم متعلق خودشون اجماع بر یه چیزی میخوام بگن، یعنی نسبت دادن اجماع به این سه بزرگوار در این موضوع درست نیست، یعنی اینا منظورشون چیز دیگرسه در جلسه قبل توضیح دادن. غمز این کنیم از جلسه قبل، فلا ریب فی وهنها، هیچ شبهه‌ای نیست این اجماعات بی اعتباره. به ما یظهر، به خاطر، به سبب اینکه ظاهر میشه از اکثر متأخرین، به اینکه اکثر متأخرین فتواشون چیه، چه چیزی ظاهر میشه؟ من گسر حرمت الانتفاع علی امور خاصه. چه این متأخرین، فقهای متأخر، محصور کردن، گسر یعنی محصور، محصور کردن حرمت انتفاع رو در امور محدودی، در خوردن و نوشیدن و اون چیزایی که طهارت شده مخصوص اونها قرار دادن، محدود این موارد، بقیه موارد اصالت الجواز. الان یکی یکی بررسی کنیم ببینیم این حرف شیخ درسته یا نه. گالف المعتبر، کتاب معتبر مال محقق حلی است. محقق حلی چند تا کتاب فقهی معروفی داره، یکی شرایع الاسلامه، همونی که جواهر شرحشه، مسالک شرحشه، شرایع کتاب خیلی منظم فقهی است. یکی المختصر النافع هست، یکی هم همین المعتبر فی شهر المختصر النافع. در این کتاب معتبر اومده فی احکام الماء المتنجس، در احکام ماء المتنجس، و کل ماء حکم به نجاسته، ببینید هر آبی که حکم بشه به نجاستش دیگه لم یجوز استعماله، جایز نیست استعمالش. خب جایز نیست استعمالش، ظاهرا میخواد بگه ممنوعه. ادامهشو ببین، خود مؤلف ادامهشو چجور توضیح میده. الا انگال و یوریدو بالمنع عن استعمالهی، در بعضی از نسخه ها نوریدو اومده، یعنی ما قصد کرده ایم، و ظاهرا نوریدو درسته، چون متن معتبر هم مال خود محققه، معتبر فی شرح المختصر النافع هست. ما اراده کردیم بالمنع عن استعمالهی، از این که استعمال نجس ممنوعه، مقصودمون چیه؟ میگه مقصودمون الاستعمال فی الطهاره، ببینید محدود در چه جاهایی است. استعمال استفاده کنی در جاهایی که طهارت شرطه، چون نجسه دیگه نمیشه استفاده کرد، و طهارت مرادش اینجا وضو و غسل، و ازالت الخبث استفاده کنی در از بین بردن نجاست، و الاکل و شرب در خوردن و نوشیدن استفاده کنی. منظورمون اینه، لایجوز دون غیری، نه غیر از اینها، غیر از اینها ایبی نداره. مثل بلتین، مثلا شما خاک رو آب بزنید و جل درست کنید، بل یعنی مرتوب کردن، آب زدن به خاک و جلد درست کردن، و سقی دابه، یا این آب نجس رو به حیوان بدید و حیوان بخوره، اینا اشکال ندارد. پس انتفاع به این نحو اشکال ندارد، اون سه چهار تا مورد است که ممنوع هست از متنجس استفاده کردن. انتا شیخ میگه این دوتا مثال که فرمود دون غیرهی، این دوتا مثال، مثال های دیگری هم میشه زد که سایر انتفاعات اقول ان بل سبق رنج و مرتوب کنی با آب نجس، رنج و مرتوب کنی، ول حنا حنا رو مرتوب کنی با آب نجس، به ذالک داخلون فی الغیر، اونم داخل اون دون غیرهیه، یعنی اشکال نداره، یعنی جایزه، فلا یحرم الانتفاع بهما، پس استفاده از در این دو موارد هم حرام نیست. ببینید محدود در سه چهار مورده، بقیه موارد لا اشکاله، یجوزو. این یک متن فقهی. متن دوم فقهی، و اما العلامه، علامه حلی کتاب های متعددی داره، میدونید علامه حلی حتی بیشتر از محقق حلی کتاب فقهی داره، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام، تحریر، تبصرة المتعلمین، بعدش مختلف الشیعه، تذکرة الفقها، اینا کتاب های علامه است. میفرماید اما العلامه فقط گسره حرمت استعمال الماء النجس، علامه محدود کرده، محصور کرده، این که استعمال آب نجس حرامه محدود کرده در این سه تا کتابش، فی التحریر و الانتفاع و الارشاد، گفته فقط این سه مورد، الطهاره حرام، نمیشه استفاده کرد آب نجس رو در وضو و غسل، در خوردن، در نوشیدن، این در این سه تا کتاب. در کتاب چهارمیش و جوز فی المنتهى، در کتاب منتهى تجویز کرده، اصلا گفته آیا میشه از خمیر نجس به عنوان طعام برای چهار پا داد، خمیری نجس شده دیگه نمیشه نان پخت، بدیم که مثلا حیوانات بخورن، میگه اشکال نداره. جوز انتفاع بالعجین النجس، به خمیری که نجس شده تجویز کرده در علوفه، علوفه اینجا به معنای اطعام، در طعام چهارپایان. دلیلش هم جالبه، به درد ما میخوره. ممکنه شما بگید این یه مورده، شاید این مورد استثناست، دلیلش ببینید، محتجن علامه دوتا دلیل آورده چرا این خمیر نجس رو میشه استفاده کرد. به ان المحرم علی المکلف تناوله، اونی که بر مکلف حرامه تناول المتنجسه، خوردن و نوشیدن متنجسه، این حرامه، پس بقیه چیزا حرام نیست. و به انه انتفاع، دلیل دوم ما این است، این علف دواب کردن، تعام به چارپا دادن این خمیر نجس رو، یه نوع استفاده کردنه، انتفاع است، فیکون سائقا، انتفاع جایزه، للاست، اصل جوازه. ببین اینجا دیگه صراحتا میگه اصل جوازه. خب هر دو دلیلش رو نگاه کنید به مطلبی که ما میخواستیم میرسید. ولا یخفا ان کلی دلیله، هر دو دلیلش، دلیل اول به ان المحرم، دلیل دوم به انه انتفاع، صریح فی حصر التحریم فی اجل العجین المتنجس، این صراحت داره بر این که فقط خمیر نجس رو نمیشه خورد، سایر انتفاعات اشکال ندارد. خب اینم شاهد دوم. شاهد سوم، قال الشهید فی قواعده، شهید یه کتابی داره به نام القواعد والفوائد، ایشون در این کتابش فرموده، ببینید نجاست رو اینطور معنا کرده، نجاست رو از تعریفی که برای نجاست فهمیده، ما از بحث خودمون استفاده میکنیم، میگه نجاست اونه که نشه در نماز ازش استفاده کرد و نشه خورد، پس نمیگه نجاست اونیست که نمیشه انتفاع کرد، نه، در این موارد نمیشه استفاده کرد. ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلاه و الاغذیه، نجاست اونیست که استفاده از اون در نماز و غذا حرامه. ثم ذکر ما یؤید المطلوب، سپس شهید مطالبی رو ذکر کرد و اینکه مطلوب ما یعنی حلیت الانتفاع بالمتنجسه استفاده میشه، معید مطلوب ما. شهید اوله، کتاب دوم شهید اول، همان صاحب لمعه، این کتاب الگوائد و الفوائد مال شهید اول. و گالف ذکرا، شهید اول بازم در ذکرا فرموده، میدونید کتاب های متعددی داره دیگه، لمعه، البیان، از ذکرا، از دروس، الگوائد و الفوائد و حاشیه بر ارشاد و لسان، فرموده تجب و ازالت و نجاسه عن الصوب و البدن. ببینید متنو، واجب شما نجاست رو برطرف کنی، نذاری نجاست بماند در لباس و بدن. سپس فرموده ثم ذکر المساجد و غیرها، فرموده باید از مسجد هم تطهیر کنی، نباید بذاری مسجد ها نجس بماند. و غیر مسجد، مثلا غیر مسجد مشاهد محرمه در حرم ها و قرآن و اسماء الله و اسماء انبیا و ائمه و اینها، اسماء حضرت زهرا و اینها رو نباید بذارید نجس بمانند، باید تطهیر کنید. این قسمتش الا انگال تا میرسه. و همچنین ان کل مستعمل فی اکل او شرب او زوء تحت ظل، همچنین باید نجاست رو برطرف کنی از هر چیزی که میخوای استفاده کنی، در خوردن یا در نوشیدن یا روشن کردن چراغ تحت سقف، چون روایت داشتیم که روغنهای متنجس رو تحت سما استفاده کن. میگه هر چیزی که در این محدود چیزها میخوای استفاده کنی باید نجس نباشه، پاک باشه. خب از این استفاده میشه، پس اگر در این موارد نباشه نجس بودنش مانع نیست. دلیلش هم دقت کن، لنهی عن النجس و لنس، چون از نجس نهی شده، نجس نخورید، این نهیش مرادی نسته نخورید. و نسم هست استثبات تحت ظل نباشه، تحت سما باشه. پس این موارد رو هم که ما گفتیم نمیشه، هر چیزی که استعمال میشه در خوردن و نوشیدن و یا در روشن کردن چراغ داخل اتاق نجس نباید بشه، اونم به خاطر روایاته و الا اصل بر جوازه. خب یه مقدار عبارت شهید اول رو مرحوم شیخ انصاری توضیح میده، میفرماید مرادهو به نهی عن نجس، مراد شهید اول از این چه فرموده لنهی عن نجس، اینجا خیال نکن منظورش این است نهی مطلق از نجس، چون استدلال برای این اکل و شرب و زوئه، این مربوط به اکل و شربه، ای ان نهی ان اکلی، چون در روایات ما از خوردن نجس نهی شده، این ان نهی ان نجس یعنی ان نهی ان اکل نجس، ان شرب نجس. و مراده به نس، اون استدلال دلیل دومی هم اینجا به اصطلاح لف و نشر مرتبه، این لنهی عن النجس مال اکل و شربه، لنس مال اون سومیه، یعنی استسباح تحت الظل. میگه مراد از نس ما ورد من المن عن الاستسباح به دهن المتنجس تحت الظل، اون روایاتی که اومده مضمونش این است که حرام است چراغ روشن کنی با روغن نجس در اتاق، در زیر سقف، باید بری در حیات زیر آسمان روشن کنی. خب ببینید دیگه از این صریح تر چی میشه، فنظر الی صراحت کلامهی، نگاه کن به صراحت کلام شهید اول، فی ان المحرم من الدهن المتنجس، اونی که از دهن متنجس حرامه بعد الاکل و شرب، بعد از خوردن و نوشیدن، این دوتا حرامه، اونی که بعد از این حرام سومی باشد خصوص الاستزاعه تحت الظل، خصوص روشن کردن، نو استفاده کردن چراغ از این روغن در تحت زیر سقف، اونم به خاطر نس. پس معلومه سایر چیزا حرام نیست، جایزه، اینا هم به خاطر نس. پس میشه الاصل حلیت الانتفاع الا ما خرج بالنس، ما خرج بالدلیل. این استفاده‌ای که ما از این متن بردیم مطابق است از کلام محقق ثانی در حاشیه ارشاد، که محقق ثانی از شهید اول یه کلامی نقل کرده در حاشیه ارشاد، مطابق با حرف شهید اول است در اونجا. و هو المطابق لما حکاه المحقق ثانی، این حرف یعنی این جواز الانتفاع که ما استفاده کردیم مطابق است با اونی که محقق ثانی حکایت کرده در حاشیه ارشاد. انه یعنی عن الشهید الاول فی بعض فوائده، که فرموده شهید اول در بعضی از فوائدش فرموده این نکته رو که من جواز الانتفاع به دهن متنجس، چه جایزه. ببینید صراحتا میگه از دهن متنجس انتفاع جایز است. فی جمیع ما یتصور من فوائده، تمام چیزایی که تصور میشه فایده دهنه میشه استفاده کرد، مگر اون خوردن و نوشیدن اونایی که نس اومده. اینم عبارت سوم از بزرگان شیعه. عبارت چهارم و پنجم، قال المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی یعنی محقق کرچی، چه شرح معروفی داره بر قواعد الاحکام علامه حلی به نام جامع المقاصد، و شهید ثانی که همان صاحب شرلومه است و یه کتاب معروف دیگری هم داره المسالک. شرلومه معلوم شرح لوم است، مسالک هم شرح شرایع است. قال المحقق و شهید ثانی فی المسالج، شهید ثانی در مسالج، محقق هم فی حاشیت الارشاد. محقق کتاب های زیادی داره محقق ثانی، یکی هم همین حاشیه ارشادی است که بالا گفتیم، البته کتاب معروفش همون جامع المقاصد. اینجا لف و نشر مشوشه ها، محقق ثانی در حاشیت الارشاد، شهید ثانی در مسالج. عند قول المحقق و العلامه، وقتی این هر دوی این کتاب یه نحو حاشیه و شرح به کتاب دیگری است، دیگه مسالک شرح شرایع، پس شرایع مال محقق حلی است. عند قول المحقق یعنی شهید ثانی در مسالج، وقتی محقق حلی این جمله رو فرموده شهید ثانی هم ادامهش فرموده، و محقق ثانی در حاشیه ارشاد، عند قول العلامه، چون ارشاد الاذهان مال علامه است. ببینید این دو عبارت هم در شرایع محقق است هم در ارشاد الاذهان علامه حلی. این عبارت ببینید، تجب ازالت و نجاسه علی الاوانی، واجب ظرف ها رو از نجاست پاک کنی. خب من دوست دارم ظرفم نجس بمونه، چرا واجبه؟ به همین خاطر میگه اگر این ظرف رو در جایی که خوردنی میخوایی، غذا میخوایی بپزی، اونجا واجبه، چون نجس خوری حرامه. و الا نه، نمیخوایی، میخوایی از همین ظرف برای حیوانات آب بدی، از همین ظرف مثلا یه چیزایی که نیازی به خوردن و نوشیدن انسان نیست استفاده کنی، اونجا واجب نیست. به همین خاطر این دو بزرگوار برای این جمله، این جمله از هم از محقق حلی است هم از علامه حلی، این دو بزرگوارم که محقق ثانی و شهید ثانی است، برای این عبارت این نکته رو دارن، ان هازا اذا استعملت، این که این یعنی وجوب، که بگیم واجب پاک کن، از ظرف نجس رو پاک کن، این زمانی سه استعملت، این ظرف استعمال بشه، استفاده بشه، فی ما یتوقف استعماله علی الطهارت، در اون منافعی که استفادهش بر پاچ بودنش متوقفه، مثلا برای خوردن انسان، غذای انسان استفاده میشه، چل اکل و شرب، و الا در جایی که استفاده میشه طهارت شرط نیست، اونجاها نه، تجب نیست، واجب نیست پاچ بکنی. از این جمله فهمیده میشه که میشه از ظرف نجس استفاده کرد، چون زمانی میگه واجب پاچ بکنی که متوقف باشد بر طهارت ظرف، انسان میخواد بخوره، انسان میخواد آب بنوشه، و الا متوقف بر طهارت نباشد لازم نیست. اینم یک شاهد. و سیعتی عن المحقق ثانی فی آشیت الارشاد، یه عبارتی هم از محقق ثانی خواهیم آورد در حاشیه ارشاد، در مسئله انتفاع بالاسباق المتنجسه، چه رنجهای متنجس رو میشه استفاده کرد، در اونجا خواهیم آورد و این رو نتیجه خواهیم گرفت. بازم برای مقصود ما، چه ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی طاره، چه عبارتش دلالت خواهد کرد بر این که جایز است استفاده بکنی از این روغنهای متنجس بر رنجکاری و متوقف نیست بر طهارتش، یعنی عدم توقف، متوقف نیست استفاده بر طهارتش. نه اینطور نیست باید اول پاچ کنی رنجها رو و تو رنج پاچ نمیشه پس نمیتونی استفاده کنی، نه متوقف بر پاچ کردن رنج نیست. خب الان یک عبارت هم از مسالک میاریم، مسالک شرح عرض کردم شرایح، پس اصل متن مربوط به محقق هلیست شرایح، مسالک شرح است. اول متن محقق رو میاره، بعد شهیدسانه شرح میکنه. متن محقق اینه، ببین کل مای نجسن علل اطعام، این عبارت شرای بیهای جز بیهای حرام شمرده، گفته اینم فروشش حرامه، دقت کنید بیش انتفاع کار نداره، این عبارت شرای مربوط به حرمت بیه. کل مای نجسن، هر مایه نجسی فروشش حرامه، عدل اطهان، مگر روغنهای نجس چه فروشش جایز. خب مرحوم شهید ثانی در شرح این جمله گفته خب فروشش حرام هر مایه نجسی، آیا انتفاعش هم حرامه؟ میگه نه فرق نمیکنه، انتفاع حلال باشه انتفاع حرام باشه یا انتفاع نداشته باشه ربطی به این جمله نداره، فروش متنجس و نجس حرام عدل اطهان، ولی انتفاعش ما کار نداریم. این نشون میده چه؟ پس انتفاع اینطوری نیست انتفاع از متنجس حرام باشه. عبارت رو بخونیم، مسالک در ذیل قول محقق که این عبارت بود کل مای نجسن، اینجا در توضیحش بنویسید یعنی حرمت و بیع کل مای نجسن، چون موضوع در رابطه با حرمت بیعه. قال شهید ثانی در شرح این جمله فرموده لا فرق فی عدم جواز بیعها، این چه گفتیم جایز نیست بیع کل مای نجس، فرقی نمی کنه، یعنی جایز نیست فرقی نمی کنه، علل قول به عدم قبول حال طهاره، بنابر این که این مایع نجس قابلیت پاک شدن نداره، چون اصلا مایعات نجسی که مثل آب قابلیت پاک شدن داره اون مسئلهش جداش، اون دیگه یقبل التطهیره، اون بیعش اشکال نداره. علل بنابر قولی که این مایات، قول مشهوری نست دیگه، آب مضاف اگر نجس بشه قابلیت تطهیر نداره، بنابر این قول که قابلیت تطهیر نداره فرق نمی کنه، بیعش حرام است، فرق نمی کنه بین صلاحیت حال الانتفاع، در چه چیزی فرق نمی کنه؟ بین این که این مایه نجس صلاحیت داشته باشه از او انتفاع ببریم در بعضی کارها و عدمی، یا صلاحیت نداشته باشه ازش بشه انتفاع برد یا نشه. این معلومه چه؟ پس میشه انتفاع برد، بعضی وقتا کالای نوع چیزیشه هیچ فایده ای نداره، اما اگر فایده ای از برای او داشته باشه میشه انتفاع برد، در این حال نمیشه فروخت. این فتوای شهید ثانی است، شهید ثانی قائل به تفکیکه بین انتفاع و بیع، میگه بیع متنجس و نجس حرامه مگر دهن متنجس یا دهن حلاله، اما در سایر انتفاعات اگر مایع متنجس فایده ای داشته باشه میشه ازش استفاده کرد، ولی نمیشه فروخت. پس فرقی نمیکنه صلاحیت برای انتفاع داشته باشه یا نداشته باشه، ولا فرق بین الاعلام به حاله ها و عدمی، وضعیت این مایع نجس رو به مشتری اعلام کنیم یا نکنیم بازم بی حرامه، چون در دهن متنجس گفتیم یجب الاعلام، در اینجا نه، چه اعلام بکنیم چه نکنیم، نه بیعش جایز نیست. علاما نس علیه الاصحاب، بنابر اون که اصحاب ما صراحتا فرمودن. خب در این جمله عبارت بین صلاحیت حال الانتفاع محل شاهد ماست. این یه عبارت زیرش خط بزن، بین صلاحیت، این نشون میده چه، پس متنجس صلاحیت داره برای انتفاع، ممکنه فایده ای ما براش پیدا نکنیم، و الا اگر فایده پیدا کنیم عیب نداره، فایده ببر نفروش. و اما الادهان المتنجسه، اما اون دهنهای متنجس، به نجاست عارضی، نه نجاست ذاتی، دهن متنجسی عارضی مثلا روغنیست پاک، خون میفته میشه دهن متنجس. اما اگر یک دنبه گوسفند مرده رو روغن بکنی، این میشه دهن نجس دیگه، نجس العینه. اینجا بحثش نه، دهن متنجسه. این دهن متنجسی که نجاستش عارضیه، مثلا مثال بزن، کزیت تگعفیه الفعره، مثلا یک موشیست، یه روغن زیتونیست که موش درش افتاده، فیجوز و بیع حال فا. در دهن متنجس ما نص داریم جایز بیعش به خاطر فایده استصباح از این دهن، از این ادهان، ولی سایر متنجسات رو نص نداریم. انتفاع میتونی ببری لکن نمیتونی بفروشی. خب و انما خرج هذا الفرد بالنص، این فرد، منظور از این فرد یعنی بیع دهن متنجس، این فرد فقط با نص خارج شده، و الا با سایر مایعات متنجسه هیچ فرقی نداره، همشون انتفاع میشه کرد، نفع دارن، لکن جواز بیعشون دلیل میخواد. معلوم شهید ثانی در دو مسئله تفکیک قائله، یه بارم توضیح دادم، اصل در بیع متنجس حرمته، ولیکن اصل در انتفاع از متنجس حلیته. و الا فکان ینبغی، اگر نص نبود، ینبغی مساوات ها لغیرها من المایات المتنجس، هم سزاوار بود که این ادهان متنجس هم با غیر این روغن های متنجس، آب میوه های چه نجس شدن، با اونها هم ردیف می شد اون مایعات متنجسی که یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه، در بعضی از کارها میشه از اونها استفاده کرد، با اونها حکمشون یکی بشه، این در استصباح، اونها هم در موارد دیگر، اما فروششون حرام می شد. اگر نص نبود قائل به این می شدیم، اما چون در دهن متنجس نص وارد شده میگیم یجوز و بیعه. خب میگه بعضی از فقها ها گفتن فتوا دادن به بیع حال الاستصباح، بعضی از فقها های ما، بعض الاصحاب ملحق کردن بیع، به چه چیزی ملحق کردن؟ فروختن ادهان متنجس برای استصباح، به این ملحق کردن بیع حال تعمل صابونن، فروختن این ادهان تا صابون ساخته بشه، یا فروختن این ادهان تا یطلا به الاجرب، فردی که مرض پوستی دارد اجرب بهش میگن، اون رو روغن مالی بکنن و مانند اینها، روغن های متنجس رو به این منافع، به این مقاصد هم میشه فروخت. بحث ما فروش ها انتفاع نیست. و یشکل شهید ثانی میگه نه، اینا انتفاعشون اشکال نداره، ولی فروششون جایز نیست، چون اگر مجوز بدی باید به همه مایعات متنجس مجوز بدی، چون همه اونها انتفاعشون جایزه. دقت تو شاهد یکی همینه. و یشکل، این الحاق مشکل هست، به انه خروجن ان مورد نص، این خارج شدن از محل نصه. چرا؟ چون محل نص ما اینه، فقط بیع ادهان متنجسه للاستصباح. خب اون خارج شدن از مورد نص است، اونم المخالف للاصل، اون نصی که مخالف اصلم هست. از این جمله فهمیده میشه که شهید ثانی مبناش در جواز بیع عدم جواز بیعه، جواز بیع نیست، چون میگه نستی که اومده گفته روغن متنجس رو میشه فروخ خلاف اصله. میدونه چرا؟ چون ما یک قانونی داریم، اصالت الفساد فی المعاملات، هر کجا شکی کنیم معامله جایز جایز نیست، اصل فساد المعامله است. فساد المعامله هم ناشی از این نکته است. اینا بین پارانتز مطالب کلیدی است، دقت کنید. استصحاب ملکیت سابق، من مشتری پول جیبم مال منه، اون بایه کالا دست اونه، من شک کنم آیا این بی صحیح شده، یعنی ملکیت ها منتقل شده، استصحاب ملکیت سابقه میگه منتقل نشده، این نتیجهش فساد البیعه. پس اگر جایی شک کنیم البیع و یجوز ام لا یجوز، اصل عدم جوازه. از اون استفاده کرده گفته بی باید جایز نمیشد، ولی نص اومده گفته یجوز البیع. خب ما به نسل چی کار داریم؟ شهید ثانی مثل شیخ انصاری فکر نمی کنه، میگه نسل اومده گفته جایزه. الان میخواد جواب بده که آخه منفعت داشت جایزه، میگه نه، منفعت اگر مجوز میشد باید سایر مایعات متنجسه هم مجوز به این میآورد. فإن جاز لتحقق المنفعه، اگر بیع دهن متنجس جایز میشد به جهت این، نه به جهت نسل، فینبغی مثله فی المایات النجسه، مثل این به جواز بی می اومد در سایر مایرات نجس چه ینتفع بها، از اونها انتفاع میشه. این جملات زیرش قد بزنید، یعنی همه این جملات نشون میده چه از مایات نجس میشه انتفاع کرد، فقط بیش جایز نیست بنابر مبنای شهید ثانی. مثلا چت دوبس یطعمون نحله یا یطعمون نحلو، مثلا شیره یه نجس چه به زنبور میشه داد، زنبور از این شیره نجس استفاده کنه میشه و ماننده و غیره. انتها همه اینها ظهور در دوتا نکته دارن، دقت کنید. یه بارم این عبارت مساله چو بخونید دوتا مطلب میفهمید: یک، از متنجس میشه استفاده کرد، دو، اما جوازبه مجوز خاص میخواد، دلیل نصی میخواد، اونم فقط در دهن متنجس داریم. فلا یخفا ظهوره، مخفی نیست این کلام شهید ثانی در مسالک ظهور دارد در این دوتا نکته، جواز الانتفاع به متنجس، این یک، و کون المن من بیعه لعدن الناس، اینم که بیعش ممنوعه به خاطر اینکه نص نداری، که یکتسر علی موردهی، نص در نص اکتفا میکنیم بر مورد نص، اونم فقط دهنه متنجسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.